بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این فرع چهارم رو از نظر روایات ملاحظه می کردیم. بعضی از روایات رو خوندیم و بعضی از روایات دیگر مانده. در باب همون 59 روایت دوم، روایت ابو بصیر، منتها راوی از ابو بصیر علی ابن ابی حمزه است، که علی ابن ابی حمزه عند الاطلاق ظهور دارد در همون بطائنی کذاب معروف. قال ابو بصیر میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الاسیر قبل ان یغلی لمن یبتاعه لیطبخه او یجعله خمرا. اسیر نبی قبل از قلیان فروخته می شود به کسی که این رو تبخش می کند یا خمرش قرار می دهد، که در هر دو صورت حرامه. قال اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بأسه. اگر معامله قبل از آنی بشود که وصف خمریت پیدا کرده و در حال حلیت انجام بگیرد، این معامله مانعی ندارد. این هم یک روایت. روایت دیگر، روایت ششم این باب، روایت ابی کهمس. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الاسیر فقال، در عبارت سؤال اینجوری سوال رو مطرح کرد، گفت لی کرمون، من یک انگورستانی دارم یا درخت انگوری دارم و انا اعصره کل سنتن. بعد از آنی که انگور میده، انگور رو اسیر نبی می کنم و اجعله فی دنا. دنا ظاهرن معنای امو خمره و ظرفای بزرگ سفالینه. و ابی اوهو قبل ان یقلیه، اسیر نبیست ولی هنوز غلیانی برای او عارض نشده، می فروشم، مانعی داره. قال لا بأس به و ان قلا فلا یحل بیعه، اما اگر اسیر قلیان پیدا کرد که بحث اسیر مقلی را در اولین مسئله همین مکاسب محرمه ذکر کردیم، و ان قلا فلا یحل بیعه، اونش که به ما ارتباط داره این تیکه است. ثم قال، بعد امام اضافه فرمودن که حوزا، حوزا ظاهرن کلمه است که دلالت بر استمرار یک مطلبی رو میکنه. حوزا نحنو نبی و تمرنا ممن نعلمو انهو یسنعو خمرا، ما خرمای خودمون رو دائما می فروشیم در حالی که می دانیم هم که مشتری این خرما رو در ساختن خمر ازش استفاده می کند، ما این کار رو می کنیم. روایت هشتم، روایت رفاعت ابن موساس. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر ان بیع الاسیر ممن یخمرو، اسیر رو به کسی می فروشیم که او رو صرف در تخمیر و ساختن خمر میکنن. قال حلالون، بر طبق این روایت، الاسنا نبی و تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا، ما تمر خودمون رو به کسی میفروشیم که خب اون کس دیگه علم امام هم هست، میدانیم او رو شراب خبیث میسازد و تهیه میکند. اینها روایات متعددی بود که دلالت بر جواز میکرد، نه جواز فقط، بلکه کثیرشون دلالت داشت بر این که ائمه علیهم السلام خودشون، اونم نه برای یک بار، به صورت استمرار تمر خودشون رو به چنین آدمهایی میفروختن. روایت دیگر که این رو ظاهرن دلیل بر کراهت گرفتن که حالا عرض میکنیم و بعضی ها میخوان این رو شاهده جمع قرار بدهن، روایت صحیحه حلبیست عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئله عن بیع الاسیر ممن یصنعه خمرا، اسیر و آب انگور رو به کسی بفروشیم که او در ساختن خمر استفاده می کند. فقال بیعه ممن یطبخه او یصنعه خلن احب و علیه، بهتر این است که به کسی بفروشی که یا اسیر عنبی را طبخ بکند مثلا سلسین بشه، یا اینکه در راه ساختن سرکه ازش استفاده بکند. بهو، نه بهو، بیعه ممن یتبخه او یسنعه خلن. و اینم تقریبا به منزله تعلیل این احب الیه ولیکن ولا عراب الاول بحثن، اگر بیع او هم باشه مانعی نداره ولی اونم صحیحه. ولا عراب الاول بحثن یعنی اگر به کسی بفروشید که او رو در ساختن خمرم استفاده میکنه لا عرابهی بحثن، لیکن بهتر این است که به کسی بفروشید که او رو یا صرف در ساختن سرکه میکند یا اینکه میگذاره عصیر عنبی 2 سالس بشه و ذهاب ثلثین در اونجا موجب حلیت و طهارت این عصیر عنبی. این روایت رو کما اینکه بعید نیست از کلام مرحوم شیخ در مکاسب استفاده بشود که این روایت دلیل بر کراهته، چون کلمه احبو اینجا تعبیر میکنه طرف مقابل رو تقریبا میخواد اتصاف و انه مکروه قرار بده. وقت اگر این روایت دلالت بر کراهت کرد، وقت به نظر خود مرحوم شیخ این روایت یک شاهد جمعی میشه بین روایات مانعه و بین روایات مجوزه. در حقیقت این یک طائفه سومیه و به عنوان جمع بین روایتین مطرح میشه که اونی که دلالت بر منع میکنه مقصود کراهته و اونی هم که دلالت بر جواز میکند نه جوازی که فاقد کراهت باشه، جوابی که ملائم محل کراهه است. در حالی که حالا قطع نظر از اون اشکالی که ما اون روز کردیم که حالا در خود کلام شیخ هم یک اشارت مایی به او هست، اولا روایات مانعه موردش مسئله تمر و عنب و عصیر و امثال ذلک نیست. روایات مانعه 2 مورد داره، یعنی 1 مورد داره 2 تا روایته. موردش اونجاییست که یک خشبی رو مایه به مشتری تحویل بده با علم به اینکه مشتری این خشب رو صرف در ساختن صلیب و صنم میکنه. لکن حالا در کلمات تقریبا اکثر اینجوری شده که تمام موارد ثلاثه این فرع رو به یک چوب راندن. عرض کردیم 3 تا مورد داره، 1 مورد مسئله خشب و صرف در ساختن صلیب و صنم، 2 موردش مسئله عنب و تمر و صرف در ساختن خمر و امثال ذلک، 3 موردش که دیگه از اون 2 مورد ضعیف‌تره خشبی است که صرف در ساختن آلات لهو یا آلات قمار بشود. ولو اینکه این هر 3 عنوان در کلمه اسم و عدوان شریکن، لکن مراتبشون با هم فرق میکند. اونی که صلیب و صنم میسازه با اینی که آلت قمار یا آلت لهو و لعب تهیه میکنه، اینا در یک رتبه نیستن. اون صلیب و صنم مربوطه به جاهلیت و مسیحیت و شرک و امثال ذالکه، اما مسئله خمر ساختن حتی تا چه برسد به اون مسائل بعدی، اینا مسائل فرعیه، مسائل عملیه، نه اینکه مسائل اعتقادی باشه. لکن با اینکه صاحب وسائل یه آدم فقیهی به اون معنایی که ما از فقهایمون انتظار داریم نیست، ایشون عرض کردیم آمده برای این دو مسئله دو باب تعیین کرده. باب صلیب و صنم رو از باب عنب و تمر و امثال ذالک جدا کرده. در صلیب و صنم عنوان باب عدم جوازه، در این تمر و عنب و امثال ذالک عنوان باب جوازه. لکن در کلمات فقها وقتی که انسان ملاحظه میکنه، خود مرحوم شیخم اول ولو اینکه در آخری اشاره ای به خلاف این مطلب میکنه، ولی نوعاً در کلماتشون همه این موارد رو یکسان میبینن، مثل اینکه یک اجماع مرکبی بر عدم تفصیل بین این موارد قائم شده و روی اون اجماع مرکب که انه میخوان حکم بکنند، در حالی که اجماع مرکبی نیست، مسئله ایست که اون جنبه های عقلی که ما بگذاریم کنار، استفاده از آیات کنار بره، از نظر روایات محل اختلاف. صلیب و صنمش رو اونطوری گفتند، تمر و خمر را این نحوی گفتند. دلیلی نداره که ما بگیم اینها از نظر حکم متساویان و باید اگر حکم به جواز بکنیم در همه بکنیم و اگر حکم به عدم جواز بکنیم در همه. خب اگر اینطور شد که واقعا بین این موارد فصلی وجود نداشت و اجماع بر عدم فصل قائم بود، اون وقت این روایت حلبی که اخیراً خوندیم اگر دلالت بر کراهت میکرد میتونست یک شاهد جمعی باشه، ولی هر دو جهت این مسئله محل اشکاله. اولا عدم الفصل رو ما قبول نداریم، ثانیاً دلالت این روایت حلبی بر کراهت ما سراغ نداریم. این روایت میگه اگر بفروشی به کسی که او رو صرف در خلیت میکنه، این احب و الیه، معذالک میگه ولا عراب الاول بحثن. خیال نکنید اگه به کسی که صرف در خمر میکنه بفروشید مسئله ای داره، لا عرابهی بحثن، یعنی حتی شاید کراهتم نداره. لکن بهتر اینه اگر در یک موردی ما گفتیم که مستحبی هست، آیا معناش این است که ترک این مستحب مکروهه؟ اگر مستحبی رو انسان انجام نده، فقط مستحب رو انجام نداده، یا علاوه فعل مکروهی رو هم مرتکب شده، همین جوری که نمی شود حکم به کراهت کرد. و کسی رو که مستحبی رو ترک می کنه، او رو فاعل مکروه ما او رو بشماریم. لذا دلیلی که برای کراهت اقامه شده و این رو میخوان شاهد جمع بین روایات مانعه و مجوزه، روی فرض این که فصلی بین موارد ثلاثه‌ای که عرض کردیم نباشه، خود این دلیل اصلا دلالت بر کراهت نداره. حالا مجرد این که این طوری که شیخ می‌فرماید جماعتی هم فتوای به کراهت دادن، این دلیل بر این نیست که این روایت هم دلالت بر کراهت می‌کنه. خب اون جماعت از این روایت بی خود مسئله کراهت رو استفاده کردن. پس تا اینجا ترتیب این بحثم عرض می شود، ملاحظه کنید که یه وقت مخلوط به هم نشه، چون حرف های ضد و نقیضی در این رابطه وجود داره. اینا رو باید دونه دونه خودش رو ملاحظه کرد و خصوصیاتی که دارد، نه اینکه حرف ها رو به هم مخلوط بکنه. خب باش، بالاترش میگه ولا عرابه ای بحثن. نه، حالا نه اینکه محبوبتره، اینکه به معنای محبوبتر نیست. یه شما رسائل رو خوندید، در اون روایت میگه که لئن افطر یوما من شهر رمضان ثم اقضیه احب الی من ان عذر به عنقی، یعنی دوست دارم که عنق من عرض می شود که از بین بره. یا اینکه این یه تعبیریست که معناش این است که این بهتره. حالا طرف مقابلش چیه؟ خود روایت تعبیر داره ولا عراب الاول بحثن. هیچ اشکالی هم نداره که به کسی بفروشی که او رو صرف در خمریت میکنه. پس به حال ترتیب بحث رو، چون من مقیدم در هر مسئله ای رعایت ترتیب بحث و اقوال مختلفی که زده شده بشه و بین اینها هم خلط نشه، تا ببینیم نظر خودمون در این رابطه چیه. پس تا حالا ما روایات رو خوندیم، روایاتمونم اینجوری بود، در دو روایت نسبت به خشب و صلیب و سنم حکم به عدم جواز کرده بود، معارضی هم نداشت در این رابطه. منتها در یکی از این دو روایت تفصیل داده بود بین اینکه خشب را برابط تهیه بکنن و آلت لحن بسازن، گفته بود مانعی نداره، نه شرط بکنن، بداند بایه این معنا. در روایت دیگه این تفصیل هم ذکر نشده بود، اصلا متعرض برابط و آلات لحن و آلات قمار و امثال ذلک نشده بود. پس دو روایت در این رابطه ما داشتیم، روایات متعددی که در بین این روایات متعدده روایات صحیح هم وجود داشت، نه تنها یک روایت بلکه سه یا چهار روایتش اصلا روایت صحیحه بود و این روایات دلالت بر جواز میکرد، منتها در بعضیش علاوه بر اینکه دلالت بر جواز میکرد نسبت به خودشون هم ائمه میدادن این معنا رو که ما تمر و عنب خودمون رو نوعاً و مستمراً به کسی می فروشیم که یصنعه خمرا. یک روایت هم این روایت اخیره حلبی بود که مرحوم شیخ ظاهراً نظر به این روایت داره و این روایت رو دلیل بر کراهت می گیره. اون وقت با حفظ دو مطلب بیان ایشون تمامه، ولی این دو مطلب هیچ کدامش درست نیست. اولا این موارد ثلاثه‌ای که در این فرع چهارم بحث میکنیم دلیلی نداریم بر اینکه اتحاد حکم داشته باشن، اجماع بر عدم فصل قائم نشده. و ثانیاً این روایتی که ایشون شاهده بر جمع گرفته به عنوان اینکه این دلالت بر کراهت میکنه، این روایت دلالت بر کراهت نداره اصلا تا اینکه فرضاً بتونه شاهد جمع واقع بشود. لذا تا اینجا دیگه بحث ما با شیخ کنار میره، حرفهای دیگری مطرح میشه که دیگه ربطی به این حرفهای گذشته نداره. حرفهای مختلفی در این رابطه زده شده. یک حرف اینجا امام بزرگوار داره که خیلی هم روی این حرف ایشون عنایت دارن و اون این است که درست دقت بفرمایید، ما بر طبق قواعد که در مقام اول صحبت قواعد رو کردیم تقریبا سه تا قاعده رو ازش استفاده کردیم که این بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا این حرامه. یکی مسئله لا تعاونو علی الاسم والعدوان بود، یکی هم اون استفادهی که ایشون از اون اخبار مستفیضهی که متعرض لعن عشرت اشخاص در رابطه با خمر بود، یکی هم اون بود، یکی هم خود حکم عقل فی نفسه که انسان کمک بکند به اینکه دیگری فعل حرامی رو انجام بده، این از نظر عقل محکومه به عدم جوازه، نه از باب اینکه مقدمت الحرام حرامه. اولا گفتیم مقدمت الحرام همش حرام نیست الا بعضی از موارد، ثانیاً این بحث به مقدمت الحرام ارتباطی نداره، این حکم عقله. ولو اینکه در بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام هم مسئله روی ملازمه و عدم ملازمه عقلی است، اما این سبب نمیشه که ما هر کجا صحبتی از عقل بکنیم پس معلوم میشه که بحث مقدمیت و ملازمه رو داریم مطرح میکنیم. نه، اصلا ملازمه و اینها کنار، خود عقل من حیث هو را حکم میکند به اینکه نمیتوانید غیر رو اعانت بکنید بر اینکه یک عمل حرامی انجام بده، ولو اینکه آیه ولا تعاونوا علل اسم و العدوان هم نداشته باشیم، وقت با توجه به این قواعد سلاسی که ملاحظه فرمودید و ما هم تقریبا همش رو قبول کردیم و قاعده تعاون که دیگه در صدر این قواعد بود پذیرفتیم، اون وقت این فرمایش ایشون مطرح میشه که آیا روایاتی که این طور با قرآن مخالفت داره، با حکم عقل منافات داره، با ادله نهی از منکر و امثال ذالک منافات داره و علاوه عرف متشرعم، خیلی ابا داره از اینکه این حرف را اصلا بشنوه تا چه برسد به اینکه بپذیرد. آیا فی زمان نهازا که اینقدر دائره فساد وسعت پیدا کرده که دیگه کأن فاسدی نمونده که وقوع پیدا نکرده باشه یا در شرف وقوع نباشه، آیا متشرعه به ما هم متشرعه این معنا رو میپسندن که بگوین مثلا فلان مجتهد، فلان عالم دینی دارای یک باغستان انگوریه، در کنار این باغستان انگورم یک کارخانه شراب سازیه و این آقام همیشه انگورشو به صاحب این کارخانه میفروشه با علم به این که این انگورها رو میگیرد و صرف در ساختن خمر میکنه. آیا به یک فرد عادی غیر معصوم اگه یک موقعیت مختصری از نظر دینی داشته باشه انسان میتونه یک همچه نسبتی بده؟ وقت چطور با قداست مقام معصومین علیهم السلام متناسبه که بگویند که همیشه، چون کارم کار همیشگیه، همیشه ما تمر خودمون یا عنب خودمون رو به کسانی میفروشیم که نعلم اینکه اونها رو خمر تهیه میکنن؟ آیا این با قداست معصوم این سنخیت داره؟ لذا این ادله رو برای خاطر اینکه هم با قواعد قرآنی مخالفت داره، هم با حکم عقل منافات داره، هم با قداست مقام معصومین علیهم السلام منافات داره، به طوری که افراد نسبتاً متوسطن، یه بازاری نسبتاً متدین، راضی نیست که عرض می شود اگر دارای یک باغستان انگوری بود انگورشو بده به کسی که رو میبره در کارخانه و تهیه شراب میکنه. و حتی کلمه خبیث دیدید که در بعضی از روایات بود، الاسنا نبی و تمرنا ممن یعمله شرابن خبیثا. خود این کلمه خبیث دیگه جلوی همه احتمالات و خلاف ظاهرها رو میگیره. ما به کسی میفروشیم که میدونیم این تمر رو میبرد و شراب خبیث تهیه میکند. یه نکته هم اینجا اضافه کنیم، ولو اینکه گفتیم از قول ایشون، ولی باز اینم اضافه بکنید. در معنای اعانت بر اسم و عدوان، خب دیدید بزرگانی مثل مرحوم مقدس اردبیلی میگفتن بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرن، این اعانت بر اسم عدوان نیست، منتها همین اخبار مجوزه یه قدر باعث انحراف فکری ایشون شده بود، لذا تأیید میکرد، میگفت و لذا ورد فی روایات صحیحه جوازه و علیه الاکثر، اکثر هم قائل به جوازن به استناد این روایات صحیحه. خب حالا در بحث اعانت بر اسم عدوان گفتیم کسی که انگور رو بفروشد با علم به این که مشتری این انگور رو صرف در خمر میکنه، لعل چون واسطه میخوره، این عنوان اعانت بر اسم عدوان کنار میرود. اما نکته ای که ایشون فرمودن و درستم بود این بود که قبل از اینکه نوبت به بایع برسه، بحث رو در خود مشتری میاریم که آیا مشتری که در باطن قلب و ضمیرش این است که این انگورها را صرف در ساختن خمر بکنه، آیا این شراء که عمل مشتری هست و به مشتری نسبت داده می شود، این شراء حرام نیست؟ یا اینکه اگر انسان یه درختی بکاره که 10 سال دیگه انگور بده و اون انگور رو مثلا خمر بکنه، الان کاشتن درخت گفتیم حرامه بر حسب اون روایات مستفیضه، آیا کاشتن یه درختی که 10 سال دیگه اونم معلوم نیست که چه پیش آمدهایی بکنه و اصلا قارسش حیاتی برای او باقی باشه یا نباشه، این میگم عمل حرام مرتکب شده؟ اما اینی که میره سر بازار و انگور میخره و انگور رو فوری میبره منزل و شروع در ساختن خمر میکنه، آیا این شراعش از نظر این روایات حرام نیست؟ خب شراع این که حرام شد، بلا اشکال ایجاب اعانت بر شراع هست، برای خاطر اینکه اگر ایجابی از بایع تحقق پیدا نکنه، ولو عملا، ولو به صورت معاتات، ولو ایجاب فعلی اگر تحقق پیدا نکنه، خب مشتری که نمیتواند این انگورهایی رو که ملکش نیست ببرد و صرف در تخمیر بکنه، لذا روی این نظر صدق اعانت غیر قابل انکاره. ولو اینکه در کلی مسئله حرف مقدس اردبیلی رو بزنیم، بگیم فلا یعلم صدقها علا بیع التمر او العنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا، خب حالا قبول کردیم، اما نسبت به شراء چطور؟ این ایجاب آیا اعانت بر تحقق این معامله نیست؟ اگر این ایجاب نباشه، اگر این بی تحقق پیدا نکنه، خب بلا اشکال تخمیر تحقق پیدا نخواهد کرد. اون وقت روایاتی که اینطور مخالفت با کتاب الله و حکم عقل و اینها داره و با قداست معصومین هیچ گونه تناسبی نداره، ما میتونیم به این روایات اخذ بکنیم. این نکته رو هم من زمیمه میکنم که درسته ما اخبار واحد رو، خبر واحد رو در اون جاهایی میخواییم ازش استفاده بکنیم که مخالف با یک اصل و قاعده ای باشه، و الا اگر خود اصل و قاعده یه مطلبی رو اقتضا میکنه دیگه ما نیاز به خبر واحد احساس نمی کنیم. اما قواعد فرق میکنه. قواعد بعضیا آبی از تخصیصن، یه لسان و لحنی دارن که تخصیص ممکن نیست برشون عارض بشه. مثل همون آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آیا میتونید بگید که نه ما ممکنه بعضی موارد اکل مال به باطل داشته باشیم، معذالک از این آیه شریفه خارج شده باشه؟ لسان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لسان تخصیص و استثنا نیست. لذا استثنایی هم که در آیه شریف ذکر شد عرض کردیم، از تفسیر قرطبی هم نقل کردیم براتون که به ضرس قاطع ایشون میگوید استثناء منقطعه. اینطور نیست که تجارت انترازم یکی از مصادیق اکل مال به باطل باشه و استثناء شده باشد. تجارت انتراز خارج از اکل مال به باطله. آیه لا تعاونو علل اسم والعدوانم همینه. این مثل عمومات و مطلقات نیست که بتونید یک قیدی بهش بزنید و بعضی از مصادیقشو خارج بکنیم، بگیم تعاون بر اسم و عدوان حرامه مگر بعضی جاها. با اینکه تعاون بر اسم و عدوان هست معذالک حرام نیست. مثلا مانعنفی رو هم به عنوان مثال ذکر بکنیم که این مواردی که در روایات مجوز ذکر شده با اینکه از مصادیق تعاون بر اسم و عدوانه، بگیم چطور عمومات دیگه تخصیص میخوره؟ خب این لا تعاونوا علی الاسم والعدوان هم تخصیص میخورد. اینطور نیست. این لسان تخصیص بردار نیست. اگر در یه موردی نه در مانعنوی حکم به جواز شد، بفهمید که تعاون بر اسم و عدوان نیست، و الا نمیشود که عنوان تعاون بر اسم و عدوان صادق باشه و معذالک بگیم به دلیل مخصص و به دلیل مجوز از عموم این آیه یا اطلاق این آیه شریف خارج شده. اینم مختصریست از بیان امام بزرگوار. باز حرفای دیگری هم در این رابطه هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم.